بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم اختم بعفك أجلي وحقق في رجاء رحمتك أملي وسهل إلى بلوغ رضاك سبلي وحسن في جميع أحوالي عملي. توفیق بسیار بزرگی بود به حمد و ثناء الهی در محضر مبارک برادران و خواهران بزرگوار در طی با این نوبت 20 جلسه و گفتگو 10 نوبت اون در چنین ایامی سال گذشته و 10 نوبت هم امسال مجموعه دعا نورانی 20 صحیفه کامله سجادیه و مکارم الاخلاق مورد بحث و گفتگو قرار گرفت و انشاء الله الان با حول قوه الهی بخش انتهایی سخنان امام سجاد علیه السلام را خدمت دوستان عزیز تقدیم می داریم. امام فرمود اللهم اختم بعفک اجلی. خب با توجه به این که پایان دعاست جا دارد که چنین جمله‌ای رو از حضرت بشنویم، خدایا ختم کن به عفو خود عجل مرا. کلمه ختم عزیزان و خاتمه، آخر و کل شیئن، پایان هر چیزی را خاتمه میگویند و انتها یافتن آن ختم است. به همین خاطر خاتم، خاتم، ختم کننده است. کلمه افهم که مشخص اجل، گاه به طول عمر انسان اجل گفته می شود، گاه به انتها و اوان پایان عمر اجل گفته می شود. کلمه اجل به هر دو گفته شده است. در اینجا مراد امام پایان عمر است، انتهای عمر است. پروردگارا پایان عمر من را به عفو خود منتهی گردان و ختم گردان. حقیقتا روشن است که سه مقطع را قرآن حساس ترین مقاطع وجود انسان ها می داند. یک، مقطع ولادت، این که انسان با چه سرمایه ای، از کدام صلب و رحم پدر و مادر پا به دنیا بگذارد. هیچ انتخابی در این جهت وجود ندارد، صرفا اراده الهی است که هر کسی از کدام پدر و مادر و خاندان و خانواده برون می آید، انتخابگری نیست در اینجا. دومین مقطع، لحظه جان دادن و مرگ انسان و پایان کار و بسته شدن پرونده عمری، اقامتی در این دنیا. و سومین مرحله، برخواستن و حشر در عالم قیامت. به همین خاطر مشاهده می کنید خداوند در سوره مبارکه مریم از زبان عیسی می گوید، برای عیسی و یحیی می فرماید و سلام علیه یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، و سلام خدا بر او باد روزی که به دنیا می آید، روزی که جان می دهد و روزی که در قیامت مبعوث می شود. یعنی این سه برش از عمر انسان، وجود انسان، حساس ترین و جدی ترین مقاطع. خب طبعا ولادت که آمد شد، از هر پدر و مادری آمدیم دیگه، این انتخاب الهی. اما در این مسیر تا مرگ، طی این دورانی که عنصر و عاملی به عنوان اختیار خداوند برای ما قرار داد که با پای اختیار مسیر رو طی کنیم به خط آخر و انتهایی برسیم، طبعا خیلی مهم و جدی به این مقطع پایانی عمر ما یعنی مرگ، چگونه میرسیم به این منزله انتهایی برای مقدمه بعث و حشر. به همین خاطر میبینید در متون روایی ما هم فراوان این جمله گفته میشود: استحضار دارید عزیزان، اگر عمر این کسی به طاعت و تقوا بگذراند اما مرگ او با کفر و شرک باشد، ولئن اشرکت لیحبطن عملک، معناش همینه، یعنی اگر بر شرک بمیری مجموعه اعمال تو هبط، تمام عمر هبط، نابود. و قدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وارد میشه انسان بر قیامت نیست چیزی مگر غبار پراکنده، هیچ عملی نیست برای چنین انسان. پس به جد باید گفت که جان دادن انسان و مرگ و انتهای عمر و کیفیت ایمان، باور، عقیده و شخصیت انسان دیگه مهمترین چیز است دیگه برای آن. عرب ها میگوین ملاک الامر خواتیمه، ما در پارسی میگوییم جوجه را آخر پاییز میشمارند. همین میشه. چقدر شما در دعاهای معصومین، حتی خود پیامبر مکرم اسلام، میبینید این دعا به عاقبت خیری را، به ختم به خیر شدن امورات انسان رو دیگه تجربیات شما عزیزان هم در همین عمرتون نشون داده است. همه اشکالش رو، کسانی که عمر رو به کجراه رفتن، یک باره به یک بهانه، به یک تلنگری، یک مرتبه غرمشو که مرکب مردان مرد را در سنگلاخ بادی پیها بریدن. نومید هم مباش که مستان روزگار ناگه سه یک ترانه به مقصد یا به منزل رسیدند. یک بار مسیر یک عمری تغییر پیدا می کند به حسن عاقبت یا متاسفانه به سوء عاقبت. به همین خاطر جا دارد که به جد انسان از خداوند همیشه بخواهد چنین چیزی را. امام فرمود: الله مختم بعفک اجلی، خدایا من از تو طلب می کنم که پایان اجل و عمر من را به عفو خودت قرار دهی و یه تضمینی برای انتهای کار من و جان دادن بر صلاح و سلامت و ایمان انشاءالله قرار ده. و حقق فی رجاء رحمتک عملی، و به دنبال همان و خدایا محقق کن، ثابت کن در رجاء رحمت خودت عمل مرا. کلمه عمل در اینجا با الف همزه است، توضیح رو چند روز قبل دادیم. رجاء و عمل. رجاء یعنی امید قطعی نسبت به آینده که تمام اسباب تحقق اون فراهم است. وقتی که انسان یه امیدی رو نسبت به یه شیء پیش رو دارد اما با مهیا بودن اسباب اون که قطعی حاصل میشه، این رو رجاء میگن. گاهی شما تو عبارات میبینید مینویسن، تو نامنگاری ها قبلا مینوشتن رجاء واثق دارم، که مثلا چنین چیزی. رجاء واثق، کلمه وثوق رو صفت رجاء میآوردن. اما عمل به معنای آرزوست، آرزو. البته کار کرده، عمل به خودی خود الف همزه عمل مثبته. اگر هم گاهی میبینید یک گله ای از عمل میشه، با یه قیده، با طول العمل. طول العمل یعنی آرزوهایی که در حد و قباره من نیست، یا آرزوهایی که اینها از اندازه خود به در میرود. اونا میشه طول العمل، که خطرناک است، انسان رو به ذهنیت ها فرو میبرد به جای واقعیت ها، در توهم انسان سیر میکند به جای عینیت خارجی و بیرونی. اما عمل ویژگیش اینه که ممکن آرزوست، اما خب اسباب اون ممکن است 100% فراهم نباشد. حالا ببینید امام چقدر زیبا میفهمد: خدایا من یه آمالی دارم نسبت به آینده خودم، پایان عمرم، آخرتم، یه آرزوهایی دارم، اما اینها میدونم که شاید اسبابش رو من قطعا مهیا نکردم، شاید تمام اسباب رو من نتونستم فراهم کنم، اما رجاء به رحمت تو دارم در این عمل خودم. یعنی وجود نازنین امام وقتی به خودشون نسبت میدن عمل رو نسبت میدن، وقتی به حضرت باری تعالی نسبت میدهند رجاء را نسبت میدهد. عرض کردم رجاء جایی که اسباب کامل است، عمل جایی که ممکن اسباب کامل نباشه. پروردگارا من به رحمت تو که نگاه میکنم هیچ بعدی ندارد و رحمتی وسعت کل شی. رحمت تو میتواند همه چیز رو در بر بگیرد و شامل شود. اما وقتی که به خودم نگاه میکنم شاید من اون اسباب کامل شمول رحمت را برای تو در پیشگاه تو مهیا نکردم. اما وقتی اون وسعت رحمت رو میبینم یه قراری به این دل میاد، یه آرامشی در وجود من میآید هنگامی که پهنای رحمت تو رو میبینم. خیلی جمله زیبایی دارن وجود و مبارک امام جواد علیه السلام که وقتی میخوان دیگه اون اوج عشق ورزی رو در نزدیکی به خداوند، رابطه خاصی رو مطرح کنن، الهی تجدو من تعذبه غیری ولا اجدو من یرحمانی غیرک، خدای تو بندات خیلی داری که اینا اگر بخوای عقوبتشون کنی عقوبتشون میکنی، مستوجب عقوبتن، اما من چه کسی دارم جز تو که مرا مشمول رحمت کند؟ از ناحیه تو همه چیز تمام است، اگر اونچه هست هرچه هست از قامت ناساز بیاندام ماست، ورنه تشریف تو بر بالای کس کوتاه نیست. پروردگار را ثابت کن و محقق کن در رجاء رحمتت، در دلبستگی به رحمت تو عمل آرزو و آمال مرا. و سهل الى بلوغ رضاک و سهل الى بلوغ رضاک سبلی. حالا اینجا به اجازه فرمایید من یه تأملی بکنم. سه تا کلمه را امام فرمودن: خدایا پایان امر من را به عفو خودت ختم کن، عمل و آمال و آرزوهای من را در رحمت خودت محقق کن. حالا می فهمد و سهل، آسان کن برای رسیدن به رضای خودت راه من را. من میخوام این جمله را عرض کنم که گویا امام دقیقا دارن تبیین میکنن که اگر کسی بخواهد به حسن عاقبت برسد و اگر کسی بخواهد به رحمت الهی و در رقیانوس بیکران رحمت الهی فرو رود، باید یه چیز رو احراز کنه. یعنی مهمترین نکته برای شمول عفو الهی و رحمت خداوندی، دو چیز رو فرمودن دیگه، عفو و رحمت. برای وصول به رحمت و عفو خداوند اون شاه کلید اصلی واژه است، اون هم به نام رضا، رضای الهی. و سهل الى بلوغ رضا که سبولی، و خدایا آسان کن برای رسیدن به رضایت تو راه من رو. پس عملا حضرت نشان دادن که ما راهی نداریم جز این که به طرف رضای الهی حرکت کنیم، به سوی رضای تو. اون دعای اول رجب رو وجود مبارک امام صادق وقتی رجب وارد می شد حضرت فرمودن پروردگارا ماه ماه توست، الشهر شهرک و انا عبدک و من هم بنده تو هستم، رضاک رضاک. شروع میکردن حضرت جمله رضاک رضاک با عبارات مختلفی، قبلن القاک و تخشب و داجی دما. یه عبارات عجیبی رو امام صادق علیه السلام در آغاز ماه رجب در تحصیل رضا، من راهی ندارم جز این که پروردگار را به رضای تو خودم را برسانم، اما میدانم که رسیدن به مسیر رضای تو که قله بلندی است آسان نیست، کار دشواری است. از دامهای مهمی انسان باید گذر کند، از هفت خان باید بگذرد تا به موعده گسترده رضای الهی و قله رفیع رضای خداوندی برسد. خیلی دام داریم در این راه، دامهای درونی و دامهای برونی. به همین خاطر پروردگارا میدانم که رسیدن به رضای تو میسور نمی شود مگر هم اگر پیش نهد لطف شما گامی چند، مگر اینکه پروردگارا دستم رو بگیری آسان کنی برای من رسیدن به قله رضا و تحصیل رضایتت را، با لطف تو بر من آسان میسور و شدنی خواهد شد. پس امام بر رضا تکیه فرمودند، اما با توجه به این که مباد انسان گمان کند که میتواند با داشته های خودش به رضای الهی مستقلا برسد. نه نمیشه، مگر همیشه مستمد باشیم، همیشه متوسل باشیم، ملتجع باشیم، متضرع باشیم و از خداوند هم استمداد بجوییم برای رسیدن به رضای او و آسان شدن مسیر برای ما. و سهل الی بلوغ رضا که سبلی. خب اینجا جمله ای رو امام می فهمن که باز این یک کلید دیگریست. خدایا من برای رسیدن به عبد رحمت تو محتاج به رضای تو هستم، آن رضای تو رو حاصل کنم. در این کتاب گام های موفقیت دوستان بعضی آشنا هستن، بالاخره ما اون 8 گام رو نوشتیم که گام انتهایی و نهایی دیگه اون گام نیست، دیگه رضاست. یعنی فکر و ذکر و شکر و علم و حب و صبر و توکل، رضا، 8 مرحله بر اساس آیات شریفه قرآن و استفاده از فرمایشات معصومین. کل مطلب همین 8 مطلبه برای ما، همین 8 قدمه که دیگه و ان الراه الیک قریب المسافه. امام میفرماند خدایا کسی که به سوی تو کوچ میکند راه طولانی نداره، اما در این حال راه دشواری است. میتواند گام ها رو درست بردارد اما به عنایت و لطف تو. دیگه اون قله رضا. اما میفرماید و حسن فی جمیع احوالی عملی، و خدایا نیکو گردان در جمیع احوال عمل من را، رفتار من را. این عمل با چیه؟ با عینه دیگه، یعنی عمل من را. حالا من میخوام عرض کنم خدمت دوستان، قله رضای الهی با این جمله حضرت چه میفرمایند؟ برای رسیدن به رضای الهی سرمایه ما چیست؟ حسن عمل. حسن عمل یعنی امام دقیقا آدرس رو دقیق به ما دادن. و حسن فی جمیع احوالی عملی، و نیکو گردان در جمیع احوال عمل من. برای رسیدن به رضای الهی نکته نغز دلپذیر است، بیمایه یقین بدان فطیر است. بدون عمل کسی ره به جایی نمی برد. با کمر رو بست، عزم رو جزم کرد، همت رو استوار کرد، به میدان آمد عزیزان و عمل رو، سرمایه عمل رو به دست آورد. اون هم عملی که با حسن با نکویی است. اما یه جمله بسیار مهم و ظریفی تو این ترکیب امارته، من برای دیگه آخرین بار چون بارها گفتم عرض میکنم، واقعا من چه گویم؟ یک رگم هوشیار نیست، وصفان یاری که او را یار نیست. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرحان رشک ملک. گر بیابم این دهان و صد چنین، تنگ آید در بیان آن امین. اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. یعنی واقعا مبهوت میمونه انسان در این چیدن عبارات وجود و مبارک سید و ساجدین، و چطور امام مقاصد متعالیه و عالیه رو در لابلای عبارات و کلمات جا میدهد و بازگو میکند و به ذهن مخاطب خودش در قالب دعا فرو میبره. ببینید فرمود حسن، خدایا نیک، نیکو گردان، فی جمیع احوالی عملی. ها اشاره کردم که عمل عامل رسیدن به رضا، اما کدوم عمل؟ دو ویژگی در امام مطرح میکنن، دو ویژگی در این عمل دیده میشود. یکی عملی که حسن داشته باشد، با تمام محاسن باشد، وجوه حسن در این عمل دیده بشه. حالا این عمل عبادت است یا خدمت است، در ارتباط با خداست یا در ارتباط با بندگان او، حسن در این عمل باشد، محاسن در این عمل باشد. دوم می‌فهمد و حسن فی جمیع احوالی. این خیلی نکته عجیبی است که حضرت بازگو می‌کنه. ببینید عزیزان، به کیفیات مختلف نفسانی ما حال گفته میشه. حال، حال از ماده حول میاد. حول یعنی چی؟ یعنی چرخیدن و گردیدن. به سال میگن حول، به دلیل این که میچرخد میرود، میچرخد و میرود، باید سیر خودش رو دارد. به اون وجوه نفسانی و کیفیات نفسانی مختلفه ما حال و احوال گفته میشه. البته این رو عرفا اصطلاحی دارن که این حال، این گردش های مختلف ما، زیر و رو شدن وجود ما، اگر انسان به یک قوت و قدرتی برسد از جهت نفسانی، به ثبات میرسه. وقتی که به ثبات میرسه، حال تبدیل میشه به مقام. میگن مقامات العارفین، مقامات الزاهدین، یعنی حال تبدیل میشه به مقام. مقام از ماده اقامت میاد. اقامت یعنی چی؟ یعنی ثابت بودن. اقامت نقطه مقابل سفر دیگه. اقامت رو گر که مسافر جمال ماه تو بیند، عزم رحیلش بدل شود به اقامت. رحیل رفتن، اقامت ماندن. وقتی حال تو وجود انسان ثبات پیدا می کند، یاران پیامبر می آمدن گفتن یا رسول الله، به وجود نازنین ختم رسولان محمد مصطفی، فرمودن یا رسول، گفتن یا رسول الله، ما میایم محضر شما، می نشینیم، شما لب باز می کنید، می گید، ما رو می برید به عرش. صفایی می آید، نوری می آید، لذتی می آید، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. یا رسول الله، از مجلس شما میریم بیرون، میگذره یه مدتی، اون حالات رو از دست میدیم. پیامبر فرمودن لو بقیتم، اگر باقی بمونید بر این حال، لصافحتم الملائکه، ملائکه رو هم در آغوش میگیرید، اونقدر میرید اگه ادامه بدید. این حاله. اما بعد چی میشه این حال؟ زائل میشه. حالا میتوان کاری کرد؟ بله. میشه این حال به مقام بدل بشه. میشه به ثبات برسه. بشه ملکات نفسانی. دیگه حالا اون الان بحث ما نیست و اصلا کل دعای مکارم اخلاق همش همینه. که انسان رو از حال بشه برساند؟ به مقام برساند در حقیقت. اما امام اینو دارن میگن. خب با توجه به این که ما احوال مختلفی داریم، حال و احوال، بعد میگید حول حال نا الا احسن الحال، این حالات ما چیست؟ غمه، شادیست. حالا احوال بیرونی، نه احوال نفسانی، تو نفسمون گاه گرفتگیه، یعنی گاه میبینید اصلا میخوام بگم پیش میاد برای یه کسی که اصلا رقبت دو رکعت نماز رو هم الان نداره. گاهی اون چنان سرمست است که کجا کفاف کند با دهها به مستی ما، اصلا میخواد تمام روزش رو و شبش رو به یک سجده بگذراند. گاهی قبضه، گاهی بسته، گاه گرفتگیه، گاه نشاطه، گاه حزنه. اینها احوال در وجود ما عزیزان. گاه ممکنه احوال بیرونی باشد، ممکنه حالات بیرونی فقر باشه، دولت باشه، ثروت باشه، بیماری باشه، صحت باشه، ابتلا باشه، فراغ باشه، تمام اینها میشه احوال درون و برون من. خب حالا ببینید، برگردیم به نفس خودمون. آیا عمل کرده ما و اعمال ما تو حالات مختلفمون یک جور است؟ خیر، خیر. این علامت سوال بزرگ امام اینجاست. برای رسیدن به رضای الهی باید یه کاری کرد که اعمال در احوال یکسان شود. یعنی اگر من در ماتممه، بذارید اینو اجتماعیش کنم، اگه ماتمه عزیزم فوت کرده است، خب اینجا دیگه یاد آخرت میفتم و انا لله. حالا این آیه شریفه، یه وقتی من به دوستان میگفتم که اگر تمام مکتب پیامبران 124,000 پیامبر رو جمع کنید، اگر تورات و انجیل و قرآن رو جمع کنید، اگر قرآن رو خلاصه کنید، در یه کلمه خلاصه میشه انا لله و انا الیه راجعون، میشه تمام فلسفه آفرینش و هستی. بعد ما یاد گرفتیم این رو فقط کجا بخونیم؟ تو مصیبت و ماتممون بخونیم و بالای کاغذ بنویسیم. اما به هر حال با همین فکر، یعنی وقتی یه ماتمی میشه دیگه انا لله میشه، همه یاد این میفتن، حساباشون رو صاف کنن با خلق، با خدا، و دیگه حالی پیدا میکنن. بالاخره اون چند روز اول این مصیبتشون، سر قبر که میرن فلان، یک اصلا جور دیگه ایه. خب همین انسان در ماتم این چنینه، در سرور چطوره؟ این در عروسی دختر و پسرش چطوره؟ خود این آقا در عروسی دامادیش چطوره؟ این آقا که عزیزش از دست داده، حالا وقتی سرورش میرسه چطور؟ که بابا یک شب که هزار شب نمیشه، عفو خدا هم که زیاده است. یعنی تو ماتم دست و پا کاملا چی شد؟ جمع شد. اما تو سرور به کنار رفت همه چی. یعنی احوال ما جان من یکی، اعمال ما در احوالمون یکی نیست. خیلی بده این، خیلی بده اینقدر متغیر و متلبم. اینقدر عذرخواهی میکنم، ببخشید، بو قلم و صفت شدن، رنگ رز کردن. تو ماتممون اونطور، اما تو سرورمون هیچ منکری است که به جا نیاورده است، هیچ مسکری است که فلان. نمیشه که بالاخره وقتی که بالاخره عرض به خدمت و امور موافق ماست، ما هم. اما وقتی موافق ما باد نمیوزن، دهان باز میکنیم، هرچه به دهان میآید به هر کسی میگوییم، ببری مال مسلمان و چون مالت ببرند، بانگ و فریاد براری که مسلمانی نیست. امام این نکته رو دارن اصلاح میکنن که خدایا قالب قالب دعاست، اما در حقیقت چیه؟ آموزش حقیقی مطلبه. حسن فی جمیع احوالی عملی. خدایا برای رسیدن به رضای تو من با تو جمیع حالات عملم عمل شایسته و حسن باشد و پسندیده باشد. خب این جمله را امام فرمودند، پس خدایا من از تو طلب می کنم که پایان امر من را به عفو خودت قرار بدی، آمال من رو با رحمت خودت پاسخ بدی، من رو به رضایت خودت برسانی و در جمیع احوال حسن عمل رو در کار من خودت به فضل و عنایت خودت متمرکز بفرمایی. حالا به اینجا که رسید، اللهم صل علی محمد و آله. با این درود و تحیات دیگه در حقیقت حضرت آخرین بند دعای خودشون رو می‌فرمایند و باز هم یه دعا و تحیاتی است که انشاءالله می‌رسیم و به پایان خواهد رسید. فرمودن پروردگارا و نبهنی به ذکر لذکر کفی اوقات القفله. خدایا نبهنی، نبهنی انتباه به معنای بیدار کردن از خواب. تنبیه، ما این تنبیه را به کار میبریم، گاهی هم به دنبالش میاد تنبیه بدنی. تنبیه ذهنیت خوبی نداریم، اما در عرب نه، این نیست. تنبیه یعنی بیدار کردن از خواب، یعنی کسی را هشدار دادن و از خواب بیدارش کردن. نبهنی، خدایا منو بیدارم کن، یعنی فطنی فتانت و زیدکی. نبهنی، منو بیدارم کن. لذکرک، برای ذکرت. فی اوقات القفله. الله اکبر، چی میفرماید امام سجاد؟ خدایا وقتهایی و زمانی که غفلت وجود من رو میگیرد، تو با دست خودت خدایا من را بیدار کن با ذکرت، مرا به ذکرت بیدار کن و متوجه ذکرت کن. خب این یه حرف مهم نیست که میدانیم غفلت در وجود ما میآید. مطمئن مقدمه چینی میکنم که خود ذکر رو بگم. غفلت، جای غفلت کجاست عزیزان؟ غفلت در جسم ماست یا در جان ما؟ روح ما غافل میشه یا جسممون غافل میشه؟ روحمون غافل میشه. غفلت مال نفس ماست، جسم که بالاخره کار خودش داره میکنه. روح انسان غفلت میگیرد عزیزان. غفلت یعنی چی؟ یعنی عدم توجه جدی، یعنی توجه به یه موجود نمی‌کنیم چیزی. آه ببخشید من غفلت کردم، این قراری که خدمت شما داشتم، یعنی توجه به قرار شما نداشتم. آه ببخشید من غفلت کردم، رد شدم از این. تو مسائل عادیمون نمیگیم. ببینید غفلت یعنی عدم توجه روح به آنچه باید توجه داشته باشد. و شاید میتوان گفت، بنده به جرأت عرض میکنم، اگر بنا باشه دو کلمه رو من خدمتتون بگم، دو کلمه رو بگم که دیگه چیزی از اینها کشنده تر، ویرانگرتر نمیشه در قرآن و در مضامین دینی ما در حال و هوای انسان پیدا کرد، یکیش کبره، یکیش غفلت. یکی کبره، یکی غفلت. این دوتا دیگه ویرانگر هستی، این دوتا هم. یا اون کبری که میاد که انسان به وزیر میکشد، از همه چیز مقابل پروردگارش قرار میدهد، یا غفلت. این دوتا دیگه کشنده ترین چیز هاست. خداوند به پیامبر می فهمد ولا تکن من الغافلین. پیامبر حواست باشه که غفلت نیاد تو وجودت. اسباب غفلت رو ما خودمون فراهم میکنیم عزیزا. ممکنه خود غفلت یک بار بیاد، اما اسبابش به تدریج میاد، به تدریج. بی توجهی نتیجهش میشه یه غفلت کلی در مورد انسان. مثل این دوست عزیز نوجوان من، نمیدارم جوان من، نسبت به درسش بی توجهی بعد هم یه غفلت کلی درس میده، تمام سقوط علمی میکند مثلا. خب این غفلت میاد، اوقات غفلت یعنی وقتی که غفلت آمد دیگه طبیعی است. وقتی که غفلت آمد در جان انسان دیگه مقصد و مقصود و هدف و زندگی و من کیم، اینجا کجاست، چرا اومدم، چه باید بکنم، همه اینها دیگه چی میشه؟ همه میره زیر سوال، تمام از بین میره. حالا امام میفهمد و خدایا و نبهنی، منو بیدارم کن. تو اون وقتهای غفلت با چی منو بیدار کن؟ لذکرک. نقطه مقابل غفلت دقیقا چیه؟ ذکر. حالا من یه توضیحی دادم که این نکته رو بگم. ببینید وقتی کلمه ذکر در بین عموم توده جامعه حرز میکنم، توده جامعه مسلمانی، وقتی یاد کلمه ذکر میاد یاد چی میفتید؟ یاد تسبیح میفتید. سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. یعنی وقتی ذکر میگه یاد سبحان. خیلی خوب، این اشتباه نشه، خیلی. اما اون ذکر، این ذکر زبان است عزیزان. غفلت جاش کجا بود؟ قلب و جان انسان. کدوم ذکر غفلت رو میبرد؟ ذکری که کجا باشه؟ تو جان باشه، ذکری که تو روح و قلب انسان بیاد، نه این ذکر زبانی بدون ارتباط با درون. اگر بهتر بگویم به شما که استدعا میکنم به حمد الله به این لطف خدا که این توجه جدی دارید، جدی تر توجه بفرمایید. ببینید نسبت به ذکر ما چهار حالت داریم، یعنی یا ذکر نیست اصلا، نه در زبان نه در جان، میشه غفلت. نه زبان ذکر داره نه جان ذکر داره. دو، هم قلب ذکر داره هم زبان ذکر داره. عالی دیگه، تمام مطلب اینجاست. قلب متذکر، روح کاملا هوشیار، میدونه کیه، کجای، چه باید بکنه. بر زبان هم جاری میشه، این ذکر بر زبان هم میاد، ارتباط بین درون و برون عالی برقرار میشه. این دوتا. این تقسیم عقلیه دیگه، پنجم نداره دیگه، اینه که عرض میکنم. سوم، ذکر در زبان هست اما تو قلب نیست. ذکر داره میگه اما صد تا کارم داره میکنه، فکرش رستش این دا. و این ذکر زبانی بدون ارتباط با قلب چیکار میخواد بکنه؟ بله ممکنه بگیم حالا این ذکر اگه بنا بود مثلا کسی یه ناسزایی بگویه یا ذکر بگه، خب مسلم ذکر بر زبان بهتر هست. بگیم نمیتونیم بگیم بی خاصیت هست، اما این اون ذکر مراد نیست. اگر زبان باشه قلب نباشه دیگه این خیلی خیلی کم خاصیت. اما اگر ذکر چهارم در قلب باشد و در زبان نباشد، اب نداره، عمده اونه که در قلب باشه. اگر ذکر خفی شد و تو قلب ذکر قلبی شد، بعد بدونید زبان هم به دنبال قلب حرکت خواهد کرد. بنابراین جان مطلب در ذکر، و امر قلبی به ذکرک. این قلب باید آباد بشه به ذکر الهی و ذکر باید تو وجود ما بیاد. این حدیث رو بارها شنیدید، از خود من هم شنیدن خیلی از دوستان، که وجود ناظرین امیر المومنین فرمود اشق الاعمال سلاسه، سخت دین کارها به نظر من سه چیزه. آب فرمایید، فرمودن یک مواسات الاخ فی المال، اینی که انسان با مال از طریق مالی کمک برادران دینی خودش بکنه. خب بالاخره هممون آمادگی داریم، آقا مریضی داری، چشم، میریم مسجد النبی انشاءالله روز پایانی صحیفه التماس دعا ختم من یجیب میگیریم برای هممون آمادگی این رو داریم. انشاءالله مشرف میشید کربلا، میرید انشاءالله برای ما هم دعا، میگه چشم چشم التماس دعا چشم، ما هم در خدمت، همه آمادگی داریم، این رو هزینه ای ندارد. اما تو مسائل مالی چی؟ برای بیمارتون دعا میکنیم، اما یک پنجم هزینه های بیمارستان هم قبول میکنیم. مواسات الاخ فی المال، این همکاری مالی برای خیلی ها دشواره. امام فرمودن خیلی کار سختیه برای بعضیا. دوم تکان میده انسان رو، انصاف و ناز به نفسک، اینه که در برخورد با مردم منصفانه عمل کنی. چی جور؟ مثلا خود تو جای اونها بگذار. یعنی الان بالاخره نمیدانم این طبیب محترم خودش جای بیمار بگذارند، این فروشنده جای خریدار، خریدار جای فروشنده. گاهی من مزاح میکنم، میگم بالاخره تو این دختر پسر دادن و گرفتن ماها همینطوره دیگه. این خانواده دیگه داماد نگاه میکنن به اون عروس، بالاخره تمام تمهیدات پلیسی رو پیشبینی میکنن، تمام امکانات و حقوقی و مشاور حقوقی هم که دیگه یک جوری عمل کنیم که اگر یه روزی به روز مبادا کشید، برگ برنده دست کی باشه؟ دست ما باشه. جوری این عقد و شروط و فلان و خارج و داخل و لازم و لازم و. از اون طرف باز همینطور فکر میکنن. او سعی میکنه شانه این رو ببنده، این سعی میکنه شانه. هیچ کدومشون هم همچه کاری نمیتونن بکنن. علت اینه که ما نمیبینیم، یعنی انصاف نمیدیم. او جای من، این پسر من اگر داره داماد میشه، دارم دختر مردم رو میگیرم، این حقیقتا دختر خود منه. اگر بدونم که خدا ما را کم مینامد در قرآن، یعنی همه ما جامعه رو یکی مینامد خداوند. خب اگر اتفاقی بیفتد برای من اتفاق افتاده است، چه فرقی میکند؟ خیلی مهمه که انسان اجعل نفسک میزانن بینک و بین غیرک، خودشو میزان قرار بده. امام فرموده این خیلی کار سختی است، اوج کاره. سوم ذکر الله علی کل حال، اینی که انسان در هر حالی به یاد خدا باشد. اصحاب گفتن یا ابوالحسن، او دوتا که اسمش نبرید، او که ما اهلش نیستیم، اما سومیشو هستیم، چون به حمدالله تسبیح شاه مقصود گرفتیم 110 تایی، همیشه هم تو جیبمونه، سری تون تون میگیم. حضرت فرمودن نه، این تعبیر از بنده. حضرت فرمودن مرادم ذکر زبانی نیست، ذکر قلبیه در هر حال. گفتن آقا یعنی چه؟ دقت کنید، فرمودن این که در هر کاری، تصمیمی، فکری، اقدامی، به مجرد این که میخوای فکر کنی و عمل کنی، سریعا قیاس میکنی خدایا رضای تو در این کار هست یا نیست، بعد اقدام میکنی. این میشه ذکر الله علی کل حال، این ملاک و شاخصه. خیلی زیبا، نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله، خدا میشه دستت رو قلب من بذاری، من رو بیدارم کنی در این وقتهای غفلت، بیاد یه سروش غیبت، یه الهامت، مگه غیر از اینه؟ الهام دیگه، بیاد یه سروش غیبت، یه الهامت و یه پیامی در جان من بنشیند و من رو از خواب غفلت بیدار کند. و نبهنی لذکر کفی اوقات الغفله و استعملنی به طاعت کفی ایام المهله، و خدایا منو به کار ببند، وادار به عملم کن با طاعتت در ایام مهله. ایام مهله یعنی ایامی که مهلت دارم. ایام مهله میشه چی؟ عمر. ما به مقدار عمرمون مهلت داریم عزیزان. خداوند در قیامت میگن اولم نعمرکم، عمرتون ندادیم؟ ما یتذکر و فیه من تذکر، تو این عمر اسباب تذکر نبود. پس ایام مهلت همه ما عمر ماست. امام فرمود خدایا مرا به کار و عمل وادار در ایام مهلت، اما عمل به چی؟ به طاعتک، عمل به طاعت تو. عزیزان من، طاعت به معنای فرمانبرداری است، اما یه ویژگی داره. طاعت از ماده طاع میاد، طوعن و کرهن. کره تو نقطه مقابلشه، وقتی کسی یه چیز رو میپذیره همچین با جوری میپذیره میشه کره، اما وقتی کسی یه چیزی رو میپذیره به تمام اشتیاق، نام این میشه طوع. طاعت از ماده طوع میاد. خدایا منو با اشتیاق، با میل، با رغبت در عمر توفیقم بده که بشتابم در میدان عمل و بدونم که وقت تنگ است و اعمال بسیار. و استعملنی به طاعت کفی ایام المهله. امام یه جمله میگن و دعا تموم میشه عزیزان، اما این جمله به نظر من دیگه مایه الهام گرفتن برای کل این دعا شریف. فرمود ونهج، و نهج لی الى محبتک سبیلا سهله اکمل لی بها خیر الدنیا والآخره. و نهج و نهج نهجه ای اوزهه و بینه. در اصل خود کلمه نهجه به معنای وضوح تبیین آشکاری است. به همین خاطر به راه روشن و آشکار چه میگویند؟ نهج میگویند. اگر راه روشن و آشکار بلاغت رو کسی خوب بشناسد میشه چی اسمش؟ میشه نهج البلاغه. سید رضی مجموعه فرمایشات امیرالمومنین رو که جمع کرد اسمش رو گذاشت نهج البلاغه، مجموعه خطبه ها، نامه ها و سخنان و کلمات قصار حضرت شدن. یعنی راهی است روشن و واضح به سوی تمام بلاغت ها و بلوغ ها. پس نهج این معناست. و نهج الی محبتک سبیلا، خدایا به سوی محبتت برای من روشن کن و واضح کن. سبیلا سهلتن، یه راهی رو که بتونم تو این مسیر به سهولت، راه آسانی که بگیرم بیام. فرمود به چی برای من؟ الی محبتک. کلمه محبت عزیزان از ماده حب، حب میشه گفت دیگه بالاترین تضمین کننده اوج ارتباط انسان با حضرت پروردگار حبه. ولی که این تو ذهن مبارکتون بمونه، ببینید حب از ماده حب میاد. حب یعنی چی؟ یعنی دانه، حبوبات. حب یعنی دانه، یعنی این دانه گندم رو میذارید زیر خاک بچه میشه، زهر تخم برخواست 70 تخم. حب از ماده حب میاد، یعنی هر چی رو شما بگید از چی ریشه میگیرد؟ از حب ریشه میگیرد. این محبت ریشه همه چیز. اگر در دلی حب خدا جوانه بزند کارش درست و تمام است. اگر در دلی آتش محبت خدا شعله بگیرد، به تعبیر امام صادق احترقت ها چنین کند. ریشه همه چی عزیزان حبه و محبته. ان الذين امنوا اشد حبا لله، اونها که ایمان آوردند شدت محبت به خدا دارند. یعنی این محبت به خدا است که از دلش ابراهیم بیرون میاد. دوست عزیز من سوال میکرد، به اونجا میرسد که چون رها از منجنیق آمد خلیل، آمد از درگاه عزت جبرئیل. گفت هل لک حاجتون یا مجتبی؟ گفتم ما منک یا جبرئیل لا. گفت نامحرم بود اینجا مقال، علمه بالحال حسبی مسال، آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. وقتی عشق خدا و محبت خدا آتش به جان ابراهیم زده است، آتش دنیا ابراهیم را نمیتواند بسوزاند، مونده است. جبرئیل آمده است، ابراهیم اجازه این فهم بودی خدمتی چیزی بالی پری بقول مردم کاری؟ گفت علمه به حالی کفا ان مقالی. هیچ. اسمشو جبرئیل خواهش میکنم، خیلی متشکر از الطاف حضرت عالی، اسمشو نبر، هیچی نگو، چون حال من را معشوق میداند، من هیچی ندارم بگم. آنچه خواهد لایق من آن کند، خواه ویران خواه آبادان کند. من نمیدونم خدا دوست دارد من بسوزم یا نسوزم، پس پسندم آنچه را جانان پسندد. خب وقتی چنین عاشقی میفته تو آتش، خدا میگوید یا نارو کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. عزیزان این مال ابراهیم نیست، این اختصاص به ابراهیم نداره. خیلی از شما تو آتشای زندگی افتادید، اما به اون عشقی که دلتون به آتش زده است، آتش و اطراف خودتون حس نکردید. چون کسی که از درون داره به عشق الهی میسوزه، دیگه بیرون چیه براش؟ ریش محبت عزیزان، این محبته که از محبت تلخ ها شیرین شود، از محبت مثل ها زرین شود، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. این محبته که اگر افتاد تو وجود کسی، دل انسان به حب الهی شعله گرفت، همه چی تمامه. امام اینو میخوان در پایان. اگر محبت آمد مکارم الاخلاق هم می آید. همه چی رو انسان میپذیره. و نهجلی الا محبت کرد. خدای این محبت و عشق ورزیه به تو یه راه ها و الفباهایی داره. اینا رو تو میتونی خودت به من برام روشن کن. من چطور میتوانم خدای عاشقم عاشقترم کن؟ چطور میتونم الهقنی؟ این ثروت عظیمی دست ماست که حالا البته در این سالها میبینم الحمدلله واقعا به لطف خداوند استقبال بیشتری میشه از مناجات شعبانیه و توجه بیشتری دارن مردم. بند این مناجات شعبانیه دنیای عرفان است. و الهقنی به نور عز کل ابهج حتی اکون لک عارفا و انسرا که منحرفا. وقتی در سهرهای ماه رمضان از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه این بند مناجات شعبانیه رو اون زمانها رادیو میگذاشت که الهی حبلی کمال الانقطاع الک و انر ابصار قلوبنا و بزیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تسر الى معدن العظمه و تسیر ارواحنا و معلقتن به عز قدسک. خدایا جوری محبت دیگران رو از دلم ببر که تمام وجودم خانه محبت تو باشد و به یه انقطاعی برسم که این انقطاع متصل کنه من رو به حجاب‌های نوری که پرده‌ها برای من برداشته شود و اتصال به قدس. یه چیزایی میگن امام تو این مناجات شعبانیه، اون قسمتی خوندم الهقنی به نور حز کل ابهج، خدا مرسان به اون نور زیبای محبتت برسون. بعد نتیجه این میشه که دیگه من اشتباه نشه، هر محبت دیگه رو میبینم در کنار محبت تو نمیبینم، در عرض محبت تو نمیبینم، در طول محبت تو میبینم. بله، محبت به زن، شوهر، فرزند، دوستان، احباب، اولیاء خدا، اما این محبت ها میشه همه چی در طول محبت خدا، نه در عرض محبت خدا که اثرگذاری روی این محبت داشته باشه. پس امام فرمود ون هجلی الى محبت که سبیلا سهله، خدا یه راه روشنی برای محبتت به من نشون بده و من رو به سوی محبت خودت بکش. این رو دعا کنید عزیزان، همیشه محبت خدا رو از خدا بخواهید، همیشه این رو. این نیاز نیست که ما عبارات عربی امام رو هم بلد باشیم، نه، هیچ آدابی و ترتیبی مجوی، هر چه میخواهد دلت انگت بگو، ترکی بگید، با هم لهجه اصفهانی بگید، اصلا هر چی میخواهد بگید. سر رو تو سجده که میگذارید بعد از نماز بگید خدایا آتش محبتت رو به جانم بزن، بگید خدای من از محبتت بی نصیب نکن، خدایا هر محبتی توی دل میاد محبت تو چرا نمیاد؟ ده بود آن نه دل، که اندر آن گاو و خر باشد و ضیاء و عقار، به تعبیر صناعی غزنوی. محبت هر کس و ناکس اینجا هست، محبت تو کجاست؟ این رو حواسمون باشه، توجه دارم. فبود ون حجلی الا محبت که سبیلا سهلا. اکملی به ها خیر دنیا و آخره. وقتی خدای این محبت اومد به این محبت تو کامل میکنی برای من چی را؟ خیر دنیا و آخرت. یعنی حضرت خیر دنیا و آخرت رو تو چی دیدن؟ تو حب الله، تو محبت خدا. همه چی خیر دنیا ها، خیر دنیا و خیر آخرت را، خیر دنیا و آخرت. به عنوان آخرین جمله بفهمن اللهم صل علی محمد و آله. که افضل ما صلیت علی احد من خلق که قبله و انت مصلی علی احد بعده. خدایا درود و تحییتت رو بر پیامبر و خاندان او بفرست در حالی که بالاترین و با فضیلت ترین تحییت است تا کنون و بعد از آن، تا کنون و بعد از آن. همینطور است، واقعیت اینه، یعنی بالاترین جایگاه رو پیامبر و خاندان او، بالاترین ثنا و ستایش رو هم، حمد رو هم نسبت به اونها، درود و تحییت و ارتقاء مقام نسبت به اونها. دیگه پیامبر یعنی اساره 124 هزار
نبی و وصی، خاندان او یعنی اساره تمام اوصیاء انبیاء پیشین. پروردگار را با فضیلت ترین تحیات و درود رو بر پیامبر و خاندان او تا قبل از او و انت مسلن علی احد بعده و بعد از پیامبر تا قیامت این درود و تحیات رو بفرست. با آخرین جمله حضرت که دعا تموم میشه دیگه، و آتنا فی الدنیا حسنتن و فی الاخرته حسنتن و غنی برحمتک عذاب النار. من یه جمله میگم عرضم تمام خدمت دوستان، میفرماید همون ذکر دعای شریفه سوره مبارکه بقره همون مطرح میشه که خدا یا خیر دنیا، حسنه در دنیا و حسنه در آخرت رو. حدیث قدسی است، سنت الاسلام کلینی در کافی نقل میکند، پیامبر بگو بندگانم هنگامی که تصمیم میگیرم خیر دنیا و آخرت و حسنه دنیا و آخرت رو به یه بنده بدم، چند چیز بهش میدم. یک، قلبن خاشعا، جان آرام و فروتن، و لسانن ذاکرا، زبانی که با اون دل و روح در ارتباطه، و لسانن و جسدن علی البلاء صابرا، بدنی مقاوم در قبال دشواری ها و سختی ها، و زوجتن مؤمنتن تسره اذا نظر الیها، و همسری موافق مؤمن که هنگامی که این زن به شوهره نگاه میکنه، شوهره به این زن نگاه میکنه، شادمانی و سرور میاد. امیرالمومنین فرمود فاطمه جان وقتی به چهره تو نگاه میکنم تمام غم دنیا از دلم میره، و بالعکس. من میخوام بگم ببینید خیر دنیا و حسنه دنیا و آخرت اینا لوازم میشه، جان آرام و زبان براه و جسم مقاوم و یار موافق، یار همراه. به همین خاطر بعض از مفسران حسنه در دنیا رو اصلا به همسر و بناتنا فی دنیا حسنه رو به همسر تفسیر کردن اصلا. بله، در فرمایشات بزرگان علم، ایمان، معرفت کتاب، اینا همه میشه حسنات در معیشت واسع، اینا رو گفتیم میشه حسنه در دنیا. حسنه آخرت هم که معلومه دیگه، جوار رحمت رب العالمین است و رضوان الهی است. اما یکی از مهمتریناش اینه که تو دعاها هست. فرمود حضرت خواست و آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه و غنی برحمتک عذاب النار. من اول یه دعا بکنم پروردگارا آنچه در این 20 نوبت گفتیم در قالب دعا از زبان سید دعا، آقای دعا کنندگان وجود، زین العابدین و سید الساجدین، به مقام حضرت، به جایگاهش، به عشق بارانش، به قلب سوزان و جان آغشته به محبتش نسبت به تو پروردگارا، تمام اون رو به عظمت و فضل و کرم خودت روزی و نصیب ما در تمام طول عمر بگردان. پروردگارا ما رو موفق به این اخلاق و مکارم اخلاق بنما، آثار اون رو در وجود خودمون، عزیزانمون، زندگیمون، جامعمون متجلی بفرما. خب این چند روز رو من دیگه خدمت دوستان، اول یه تشکری هم بکنم قبل از اینکه جمله پایانیمو بگم دیگه، روز آخر مجلس، شاید یه کمی هم وقت دوستان 3-4 دقیقه من بیشتر از معدل خودم بگیرم. واقعا جای تشکر داره، بسیار متشکرم. این شب و روز مردم خانم ها و آقایان قابل نیستم، اما در خلوت و جلوت شما رو دعا کردم. صبح کار دارید، زندگی دارید، عزیزان بزرگوار همه تون میبینم، خانم ها و آقایان زدید جمعیت، معدل جمعیت این روزهای ما 1500 نفر بوده، بالاتر نه کمتر، معدلش رو عرض میکنم. صبح بلند شید بیاید صحیفه نورانی امام حسین، این یه حرکته، این یه موجه به نظر من انشاءالله شروع میشه و شکل میگیره. من به سهم خودم به عنوان یه کوچک از خانواده علم از همه شما تشکر میکنم و امیدوارم که این سوز و عشق رو به صحیفه خداوند تو دلتون روز به روز افزایش بده و با صحیفه زندگی کنید انشاءالله. متشکرم از عزیزانی که زحمات رو متقبل شدن، محفل رو آبرومند مؤدبانه برگزار کردن، خداوند انشاءالله همشون رو مأجور بدارد. خب من دیگه این روزها چیزی نگفتم، اجازه بدید یه کلمه بگم. اگر کسی بیاد تو خانه صحیفه زندگی کنه، بدونید چی میشه؟ شنیدید این را؟ اما نمک پایانیست. با اذن و رخصت از حضرت رضا من این جمله رو عرض میکنم دیگه، روز پایانی گاهی میریم مشهد، اما اجازه بدید حالا بریم مدینه. گفت باران نیامد و اوضاع بسیار خراب، دیگه مردم زدن از مدینه برای دعای باران بیرون، و رفتیم بیرون و دیدم یک مرتبه یه نفری که چهره خوب تیره هم دارد، این از جمعیت جدا شد رفت. من نگم چیه چه خبر بود، چرا جمعیت جدا شد؟ این فرد دنبالش گرفتم، پیش گرفتم، دیدم رفت پشت یه بلندی، خودش انداخت رو خاک تمام وجودش، دیدم عباراتی داره میگه که موی بدن انسان با خدا داره یه مناجاتی میکنه که تکان میده آسمان به زمین رو، مطالب عالی در اوج. گفت خدایا ما محتاج از دلهای تفتیده، ما جانهای عرض به خدمتون، افکار ما منتظر باران رحمت توست، عنایت توست. شروع کرد به گفتن کلمات عجیب و زیبا، سر را سجده بلند کرد و برخاست و از جمعیت جدا اومد به طرف مدینه. دیدم هنوز مردم میخوان برن به طرف نماز باران شروع کنن، دیدم ابرها داره میاد رو مدینه. تا مردم خواستن شروع کنن باران شروع شد، مردم برگشتن مدینه. من دنبالش رو گرفتم، دیدم اومد این کسی که صورت سیاهی هم داره اومد، و دیدم وارد کوچه های بنی هاشم شد، و دیدم درب خانه امام سجاد، وارد خونه امام سجاد شد. گذاشتم فردا رفتم خدمت امام، خب از یاران نزدیک، و گفتم یا ابن رسول الله من اومدم یه خواهشی از شما دارم. چی میخوای بگو؟ ممکن این که از این خدمتکارهایی که در اختیار شما هستن واگذار کنید، من نیاز دارم، حالا مدتی من مثلا ازتون دارم، هر کدوم رو میخوای اب نداره. من نگاه کردم دیدم اونی که من دیروز دیدم وارد این خانه شد نیست. گفتم آقا دیگه نیستن خدمتتون؟ فرمودن یکی هست که مأمور استران و اینهاست، مأمور هشتره و فلان و اینها، و مثلا گفتم میشه ببینمش؟ حضرتم برید فلانی رو صدا بزنید. اومد، تا که نگاه کردم دیدم همون محبوب منه، دیدم همونه. گفتم آقا من اگه ممکنه ایشان رو مده. یه نگاهی به من کرد اون غلام خدمتکار، گفت فلانی چرا این خواسته رو داری؟ گفتم من دیروز دیدم تو چه کار کردی با آسمان و زمین. تا که این جمله رو گفتم دیدم ابرا داره میباره از سر و صورتش. دستشو بلند کرد، خدایا بین من و تو راضی بود، دیگری بر اون مطلع شد، آنچه میخواهی با من بکن. یک جو انقلابی ایجاد شد که من عذرخواهی کردم، گفتم آه ببخشید من. گفت چرا میخوای بین من و مولای من جدایی ایجاد کنی؟ حالی به من دست داد، پشیمان شدم، گفتم آقا ببخشید، خداحافظ، اومدم. رفتم خونه، دو سه ساعتی گذشت، دیدم درب خانه رو میزنن. باز کردم دیدم فرستاده از سوی امام سجاد میگه فلانی بیا اگر میخوای در مراسم تشییع جنازه اون غلام شرکت کن. اگر کسی اومد تو دایره صحیفه و دایره امام سجاد، عزیزان به جایی میرسد که آتش محبت اونچنان در وجودش بیفتد که بدین گونه عمل کند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.